گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی‌کی رولینگ، فصل هشتم، قسمت اول.
استاد درس مجنون‌ها. اونجا رو نگاه کن. کجا رو؟ همون پسره که پیش اون پسر مو قرمز وایساده، همون که عینک داره؟ قیافه‌ش رو دیدی؟ جای زخمش رو دیدی؟ روز بعد همین که هری از خوابگاه بیرون آمد، پچ‌پچ‌های دانش آموزان شروع شد. بعضی ها بیرون در کلاس ها صف می کشیدند و روی پنجه پا بلند می شدند تا او را ببینند. بعضی دیگر شانه به شانهش در راه روها می آمدند و به او زل می زدند. هری آرزو می کرد آنها دست از این کار بردارند، زیرا تمام حواسش در پی پیدا کردن مسیر کلاس‌هایش بود. هاگوارتس 142 پلکان داشت. پلکان‌های عریض و طویل، باریک و فکستنی، پلکان‌هایی که روزهای جمعه به جای متفاوتی منتهی می شدند. پلکان‌هایی که چند پله وسطشان ناپدید شده بود و به خاطر می‌سپردند که از روی آنها بپرند. از بعضی از درها باید مؤدبانه خواهش می‌کردند که باز شوند. درهای دیگری بودند که باید نقطه معینی از آنها را قلقلک می‌دادند. بعضی از درها اصلاً در نبودند و ظاهرشان شبیه به در بود. پیدا کردن محل اشیا نیز کار سختی بود، زیرا به نظر می رسید که همه چیز دائم در حال حرکت و تغییرند. تصویرهای درون نقاشی ها مرتب به دیدن هم می رفتند و هری تردیدی نداشت که زره ها و کلاه خود ها نیز می توانند حرکت کنند. ارواح نیز به آنها کمکی نمی کردند. هر بار می خواستند دری را باز کنند، ناگهان روحی از آن خارج می شد که واقعا غیر منتظره و ترسناک بود. نیک سربریده همیشه با خوشرویی به گریفندوریای تازه وارد جهت صحیح را نشان می داد. اما بعد اونق روحی مزاحم بود. اگر کلاسشان دیر می شد و از او کمک می خواستن، با دو در قفل یا یک پلکان انحرافی دیگر مواجه می شدند. او صد لاشخار را روی سر آنها خالی می کرد، فرش را از زیر پایشان می کشید و به سوی آنها گچ پرتاب می کرد. یواشکی از پشت سر به آنها نزدیک می شد. بینیشان را محکم می گرفت و با جیغ و فریاد می گفت دماغتو گرفتم. اگر یک نفر پیدا می شد که از بد اونق بدتر باشد، آن یک نفر کسی نبود جز آقای آرگوس فیلچ، سرایدار مدرسه. هری و رون در صبح اولین روز مدرسه آن روی فیلچ را دیدند. او آنها را هنگام باز کردن دری گیر انداخت که متاسفانه در ورودی به راهروی ممنوع طبقه سوم بود. او باور نکرد که آنها راهشان را گم کردند و تصور می‌کرد که عمدن قصد باز کردن آن در را داشتند. آنها را تهدید کرد که در دخمه‌ها زندانیشان می‌کنند، که سر بزنگاه پروفسور کویرل از راه رسید و نجاتشان داد. فیلچ گربه‌ای به نام خانم نوریس داشت که تیره رنگ، بسیار لاغر و نحیف بود. چشم‌های درشت ورقلنبیده‌اش درست مثل چشم‌های فیلچ بود. گربه به تنهایی در راهروها گشت می‌زد و اگر کسی از مقررات تخلف می‌کرد یا دست از پا خطا می‌کرد، فوراً فیلچ را خبر می‌کرد و او دو ثانیه بعد خسخس‌کنان در مقابلشان سبز می‌شد. بعد از دو قلوهای ویزلی فیلچ تنها کسی بود که جای همه راهروها و درهای مخفی را می‌دانست و می‌توانست به سرعت خود را به هر جا که می‌خواست برساند. همه دانش آموزان از فیلچ متنفر بودند و منتظر فرصتی بودند که بتوانند به خانم نوریس یک لگد جانانه بزنند. خلاصه وقتی کلاس‌هایشان را پیدا می‌کردند، می‌بایست به درس‌ها می‌رسیدند. هری خیلی زود فهمید که چیزهای زیادی را باید یاد بگیرند و جادوگری در تکان دادن چوب دستی و بر زبان آوردن چند کلمه مسخره خلاصه نمی شود. آنها باید نیمه شب هر چهارشنبه با تلسکوپ هایشان آسمان را بررسی می کردند. باید نام ستاره های مختلف و حرکت سیاره ها را یاد می گرفتند. سه بار در هفته به گلخانه ای پشت قلعه می رفتند تا درس گیاه‌شناسی را فرا گیرند. پروفسور اسپراوت ساحره کوتاه قامت و چاقی بود که طریقه مراقبت از قارچ‌ها و گیاهان دارویی و همچنین خواص و کاربرد آنها را تدریس می‌کرد. بی تردید خسته کننده ترین درس آنها تاریخ جادوگری بود. تنها درسی که یک روح آن را تدریس می‌کرد. پروفسور بینز که پیش از مرگش بسیار پیر شده بود، یک روز کنار بخاری دیواری دفترش به خواب رفت. و صبح روز بعد وقتی می‌خواست برای تدریس به کلاس برود، فراموش کرد جسمش را نیز با خود ببرد. او سر کلاس بی‌وقفه حرف می‌زد و دانش آموزان با سرعت اسامی و تاریخ‌ها را یادداشت می‌کردند. آخر سر هم امریک پلید و اوریک خلوچل را جابجا نوشتند. پروفسور فلیتویک استاد درس وردهای جادویی، جادوگر کوچک اندامی بود. برای اینکه بتواند از پشت میزش دانش آموزان را ببیند، ناچار بود یک خروار کتاب زیر پایش بگذارد. او در اولین جلسه درس فهرست اسامی را برداشت و تا چشمش به اسم هری افتاد، از هیجان جیغی کشید و از روی کتاب‌ها پایین افتاد. رفتار پروفسور مک‌گوناگال نیز متفاوت بود. هری درست حد زده بود. او استادی نبود که بشود از دستوراتش سرپیچی کرد. او خشک، مقرراتی و باهوش بود و از همان لحظه‌ای که وارد کلاس شد با دانش آموزان بد اخلاقی کرد و به سرزنش و ملامت آنها پرداخت. او گفت تغییر شکل یکی از پیچیده ترین و خطرناک ترین جادوهایی که توی هاگوارتز یاد میگیرین و بهتون بگم هر کس توی کلاس من بازی گوشی کنه و بخواد وقت تلف کنه از کلاس بیرون میره و دیگه هم بر نمیگرده. آنگاه میزش را تبدیل به یک خوک کرد و دوباره آن را به شکل اولش درآورد. همه دانش آموزان تحت تأثیر قرار گرفته بودند و بی صبرانه منتظر لحظه بودند که نوبت خودشان برسد. اما خیلی زود فهمیدند که به این زودی نمی توانند اسباب و اساسیه را تبدیل به جانوران بکنند. پس از آنکه از یک مبحث دشوار یادداشت برداشتند، پروفسور مک‌گوناگال به هر یک از آنها یک کبریت داد تا آن را تبدیل به سوزن بکنند. در پایان کلاس تنها کبریتی که تغییر کرده بود، کبریت هرمیون بود. پروفسور مک‌گوناگال آن را به همه نشان داد که ببینند چطور نکتیز و نقره‌ای شده است. سپس لبخند خشکی به هرمیون زد. کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه یکی از درس‌هایی بود که همه انتظارش را می‌کشیدند. اما درس‌های کویرل کمی مضحک و مسخره از آب درآمد. در کلاس درس بوی سیر پیچیده بود. همه می‌گفتند این بو برای دفع خون‌آشامی است که در رومانی با آن درگیر شده و همیشه از این واهمه دارد که روزی دوباره به سراغش بیاید. دستارش را نیز به گفته خودش یک شاهزاده آفریقایی برای تشکر به او هدیه داده بود. زیرا او شر یک زامبی را از سر آنها کم کرده بود. اما هیچ یک از دانش آموزان حرف او را باور نمی کردند. زیرا یک بار که سیموس مشتاقانه از او درباره چگونگی غلبش بر زامبی پرسید، کویرل سرخ شد و موضوع صحبت را عوض کرد. و درباره وضع هوا حرف زد. یک بار متوجه شدند که بوی سیر از دستارش به مشام می رسد. دوقلوهای ویزلی می گفتند او دستارش را پر از سیر می کند که هر جا می رود در امان باشد. هری وقتی متوجه شد که از دیگران عقب نیست، نفس راحتی کشید. بسیاری از دانش آموزان در خانواده های مشنگ بزرگ شده بودند و مثل هری نمی دانستند که جادوگر یا ساحرند. مطالب متعدد و گوناگونی را باید یاد می گرفتند که حتی رون نیز از آنها بی اطلاع بود. روز جمعه برای هری و رون روز مهمی بود، زیرا موفق شدن بدون گم شدن خود را به سرسرای بزرگ برسانند. آن دو مشغول خوردن صبحانه شدند و هری که توی حلیمش شکر می ریخت گفت: امروز چه درسی داریم؟ رون گفت: درس مرجون‌ها، دو جلسه پشت هم. در ضمن کلاسمونم با اسلیترینا مشترکه. اسلیپ رئیس اسلیتریناست. میگن خیلی هواشونو داره. حالا معلوم میشه. کاش که مگاناگالم یه ذره هوای ما رو داشت. پروفسور مگاناگال رئیس گروه گریفندور بود. با این حال روز قبل به آنها تکلیف سنگینی داده بود. درست در همان لحظه مرسولات پستی از راه رسید. هری دیگر به شکل نامتعارف تحویل نامه ها عادت کرده بود. اما صبح روز اول، هنگامی که صد جغد، هنگام صبحانه، همه با هم از پنجره سرسرای بزرگ وارد شدند و با چرخیدن دور میزها صاحبان خود را پیدا کردند و نامه ها و بسته ها را در دامن آنها انداختند، او بسیار متعجب شد. هدویگ هنوز برای هری چیزی نیاورده بود. گاهی اوقات به سرسرای بزرگ می آمد، به گوش هری نوک می زد و یک تکه نان برشته می خورد. سپس همراه بقیه جغدها به جغدانی می رفت که بخوابد. اما آن روز پروازکنان از بالای ظرف شکر و مربا گذشت و یادداشتی را در بشقاب هری انداخت. هری فوراً آن را باز کرد و خواند. در نامه با خط خرچنگ قورباغه‌ای نوشته شده بود: هری عزیز، می دونم که جمعه بعد از ظهر بیکاری. اگه دوست داشتی ساعت 3 بیا پیش من که با هم عصرونه بخوریم. دلم میخواد همه چیزایی که توی هفته اول برات پیش اومده واسم تعریف کنی. جواب نامه رو بده به هدویگ که برام بیاره. هاگرید. هری قلم پر رون را قرض گرفت و پشت یادداشت نوشت: باشه، حتما میام. فعلا خدافظ. سپس هدویگ را روانه کرد تا نامه را به دست هاگرید برساند. کلاس مجنون‌ها بدترین کلاس هری بود. اما خوشبختانه فکر قرار ملاقاتش با هاگرید اندکی مایه آرامشش می شد. در جشن اول ترم هری گمان کرده بود اسنیپ از او خوشش نمی آید. ولی در پایان اولین جلسه درس مجنون‌ها هری متوجه اشتباه خود شد. زیرا پروفسور اسنیپ از هری برش نمی آمد، بلکه از او متنفر بود. کلاس درس مجنون‌ها در بخش پایینی قلعه و در یکی از دخمه ها تشکیل می شد که سردتر از ساختمان اصلی قلعه بود و بدون جانورهای بد ترکیبی که درون محفظه های شیشه‌ای در اینجا و آنجا به چشم می خوردن نیز وحشتناک و روباور به نظر می رسید. اسنیپ همانند فلیتویک با برداشتن فهرست اسامی کلاسش را آغاز کرد و مثل او با دیدن نام هری مکسی کرد و گفت: کینتور، هری پاتر، چهره سرشناس جدید ما. دریکو مالفوی و دوستانش کراب و گل دستشان را جلوی دهانشان گرفتند و پوزخند زدند. اسنیپ پس از خواندن اسامی سرش را بلند کرد و به دانش آموزان نگریست. چشمهایش مثل چشمهای هاگرید مشکی بود، اما گرمی و صمیمیت او را نداشت. بیروح و تاریک بود و بیننده را به یاد یک تونل تاریک می انداخت. او صحبتهایش را چنین آغاز کرد: شما در این کلاس حاضر شدین که علم دقیق و هنر ظریف مجنون سازی را یاد بگیرید. صدایش چنان ضعیف بود که به نظر می رسید پچ پچ می کند. اما همه حرفهایش را می شنیدند. اسنیپ هم مانند پروفسور مگاناگال به راحتی توانست کلاس را اداره کند و دانش آموزان را ساکت نگه دارد. او ادامه داد: شاید کسی باورش نشه که این درس نوعی سحر و جادوه، چون اینجا ما با حرکت‌های مسخره چوب دستی کاری نداریم. من از شما توقع ندارم بتونین زیبایی پاتیلی رو درک کنین که محتویاتش آروم آروم میجوشه و روش کفای درخشانی جمع میشه، یا تأثیر دقیق مایعاتی رو تشخیص بدین که توی رگ‌ها نفوذ میکنه، مغزها رو جادو میکنه و حواس رو مختل میکنه. من قادرم به شما آموزش بدم که چطور شهرت رو داخل بطری کنین، چطور افتخار دم کنین و حتی چطور جلوی مرگ رو بگیرین. البته مشروط به این که شما مثل شاگردای سابقم خنگ و کودن نباشین. پس از صحبت‌های اسنیپ همه ساکت تر از قبل شدند. هری و رون که از تعجب ابروهایشان را بالا برده بودند، نگاهی به هم کردند. هرمیون گرنجر روی نیمکتی نشسته بود و بی‌صبرانه منتظر فرصتی بود که ثابت کند خنگ و کودن نیست. ناگهان اسنیپ گفت: پاتر، اگه ریشه یا آسیاب شده گل سوسن رو به محلول دم کرده گیاه افسنتین اضافه کنیم چی به دست میاد؟ ریشه آسیاب شده چی با محلول دم کرده چی؟ هری نگاهی به رون انداخت. اون نیز مثل خودش گیج شده بود، ولی هرمیون دستش را بلند کرده بود که به سوال پاسخ گوید. هری گفت: نمیدونم آقا. اسنیپ پوزخندی زد و گفت: نه بابا، شهرت خشک و خالی هم فایده ای نداره. اسنیپ توجهی به هرمیون که دستش را بالا برده بود نکرد و ادامه داد: خب پاتر، بذار یه چیز دیگه بپرسم. اگر پادزهر بیزوار لازم داشته باشیم، کجا باید دنبالش بگردیم؟ مالفوی، کراب و گویل به هری خندیدند، اما او به آنها توجهی نمی کرد. هری دوباره گفت: نمی دونم آقا. فکر می کردم قبل از اومدن به اینجا یه نگاهی به کتابات کردی. هری خیلی به خود فشار آورد تا توانست مستقیم در چشمهای بیروح او نگاه کند. او در خانه درزلی ها به کتابهایش نگاهی انداخته بود، اما اسنیپ توقع داشت او همه کتاب هزار قارچ و گیاه دارویی را از حفظ باشد. این بار هم اسنیپ به دست هرمیون که در هوا بالا و پایین می رفت توجهی نکرد و ادامه داد: پاتر، بگو ببینم گیاه تاج الملوک با زهر گرگ چه فرقی داره؟ دوباره هرمیون از جایش بلند شد و دستش را بالا برد. هری آهسته گفت: نمیدونم، ولی مثل این که هرمیون میدونه. چرا از اون سوال نمی کنی؟ چند نفر خندیدند. سیموس به هری نگاه کرد و به او چشمک زد، ولی اسنیپ اصلا راضی و خوشنود به نظر نمی رسید. با بدخلقی از هرمیون خواست که بنشیند و به هری گفت: پاتر، محض اطلاعت بگم که از گل سوسن و گیاه افسنتین معجون خواباوری درست میکنن به اسم شربت زندگی فلاکتبار که خیلی قوی و موثره. پادزهر بیزوارم سنگیه که از معده بز بیرون میارن و جون انسان رو در برابر بسیاری از سم‌ها محافظت میکنه. تاج الملوک و زهر گرگ هم هر دو یک گیاهن که به نام گل آلاله هم معروفن. خب پس چرا یادداشت نمی کنی؟ بلا فاصله همه قلمپر و کاغذ پوستیشان را برداشتن و همهمه‌ای در کلاس برپا شد. اسنیپ با صدای بلندی گفت: به علت گستاخی پاتر یک امتیاز از گروه گریفندور کم می کنم. پس از شروع درس وضع گریفندوری ها چندان بهتر نشد. اسنیپ کلاس را به گروه های دو نفری تقسیم کرد تا سرگرم تهیه معجونی برای درمان جوش بشوند. با شانل سیاه و بلندش در کلاس قدم می زد و از دانش آموزان که یا مشغول وز کردن گزنه های خشک بودند یا دندان مار خورد می کردند ایراد می گرفت. تنها کسی که اسنیپ از او ایراد نمی گرفت مالفوی بود. به نظر می رسید از او خوشش می آید. هنگامی که به دیگران می گفت که به پاتیل مالفوی نگاه کنند که چقدر عالی حلزونهای شاخدارش را آپس کرده است، دود سبز رنگی در دخمه پیچید و صدای فیس فیس به گوش رسید. بر اثر سهل‌انگاری نویل، پاتیل سیموس صبح شده بود و روی سنگ فرش دخمه سرازی بود و به پای هر که می رسید کفشش را سوراخ می کرد. در ظرف چند ثانیه همه دانش آموزان کلاس روی چهارپایه هایشان ایستاده بودند. در این میان ردای نویل در اثر واژگون شدن پاتیل آغشته به معجون شد و جوش‌های ملتهب و قرمزی روی دست و پایش پدیدار گشت. نویل از درد ناله و زاری کرد. اسنیپ با عصبانیت به نویل گفت: ای پسر احمق. سپس چوب دستیش را تکاندن و بلا فاصله سنگ فرش دخمه را پاک و تمیز کرد. سپس رو به نویل کرد و گفت: حتما قبل از برداشتن پاتیل از روی آتیش تیغای جوجه تیغی رو توش ریختی. در همان لحظه روی بینی نویل چند جوش پدیدار شد و نویل همچنان ناله می کرد. اسنیپ به تندی و سیمس گفت: زودترین رو به درمونگاه برسون. آنگاه دور هری و رون که در مجاور نویل مشغول کار بودن چرخی زد و گفت: آهای پاتر، چرا بهش نگفتی تیغا رو توی پاتیل نریزه؟ فکر کردی اگه اون کارشو اشتباه انجام بده به نفع تو میشه؟ این اشتباه تو باعث شد گریفندور یه امتیاز دیگه از دست بده. این واقعا بی‌انصافی بود و چیزی نمانده بود که هری اعتراض کند. اما رون از پشت سر به او سقلمه ای زد و آهسته گفت: ولش کن، ادامه نده. شنیدم اسنیپ خیلی عصبانی و بد اخلاق میشه. یک ساعت بعد آنها از پله ها بالا رفتند و از دخمه خارج شدند. هری در فکر بود و حوصله انجام هیچ کاری را نداشت. در هفته اول او باعث کم شدن دو امتیاز از گروه گریفندور شده بود. چرا اسنیپ آنقدر از او متنفر بود؟ رون گفت: بی خیال، هری اصلا خودت ناراحت نکن. اسنیپ همیشه از فرد و جورج هم امتیاز کم میکنه. راستی میشه منم با تو به دیدن هاگرید بیام؟ ساعت 5 دقیقه به 3 آن دو از قلعه خارج شدند و از محوطه گذشتند. هاگرید در یک کلبه چوبی کوچک در حاشیه جنگل ممنوع زندگی میکرد. یک کمان تفنگی و یک جفت گالش کنار در کلبه به چشم میخورد. وقتی هری در زد، صدای کشیده شدن ناخن و پارس سگی از داخل خانه شنیده شد. بعد صدای هاگرید را شنیدند که می گفت: برگرد فنگ، برگرد. در باز شد و چهره پرموی هاگرید در آستانه در پدیدار شد. هاگرید گفت: یه دقیقه صبر کنین. فنگ، برو عقب، برو عقب دیگه. هاگرید قلاده سگ سیاه و عظیم الجثه شکاری را محکم گرفت و آنها را به داخل کلبه‌اش راهنمایی کرد. کلبه هاگرید یک اتاق بیشتر نداشت و سقف آن قرقاول و ژامبون آویزان بود. یک کتری مسی روی آتش می‌جوشید. در گوشه اتاق یک تخت بزرگ بود که روی آن یک لحاف وصل پینه‌دار افتاده بود. هاگرید گفت: راحت باشین. در همان لحظه قلاده سگ شکاری را رها کرد و سگ به سمت رون رفت و گوشش را لیسید. آن سگ هم مثل هاگرید آنطور که ظاهرش نشان می‌داد وحشی نبود. هاگرید در یک قوری بزرگ آب جوش ریخت و کیک‌های کشمشی را در یک بشقاب گذاشت. هری گفت: این دوستم رونه. هاگرید به ککومک‌های رون نگاهی کرد و گفت: یه ویزلی دیگه درسته؟ من اسم عمرم رو صرف بیرون کردن برادرای دوقلوی تو از جنگل کردم. کیک های کشمشی مثل سنگ بودن، اما هری و رون به روی خود نیاوردند و وانمود کردند که از خوردن آنها لذت میبرند و در همان حال درباره کلاس هایشان توضیح دادند. سگ شکاری سرش روی زانوی هری گذاشت و ردایش را با وزاقش خیس کرد. وقتی هاگرید به فیلچ لقب پیر خرف را داد، هری و رون خوشحال شدند. هاگرید گفت: راستی، اون گربهه، منظورم خانم نوریسه. دلم میخواد یه بار فنگو بفرستم سراغش. آخه هر وقت میرم تو قلعه مثل سایه دنبالم میاد. یه لحظه از دستش خلاصی ندارم. فیلچ اونو وادار به این کارا میکنه. هری ماجرای کلاس اسنیپ را برای هاگرید تعریف کرد و هاگرید نیز مانند رون به او گفت که جای نگرانی وجود ندارد، زیرا به ندرت ممکن است اسنیپ از کسی خوشش بیاید. هری گفت: ولی مثل این که واقعا از من متنفره. هاگرید گفت: چرن نگو، چرا باید از تو متنفر باشه؟ اما هری متوجه شد که هاگرید هنگام گفتن این جمله نگاهش را از او می دزدد. هاگرید از رون پرسید: راستی داداشت چطوره؟ چارلی رو میگم. من خیلی دوستش داشتم. با حیوانا خیلی جوره. هری نمی دانست هاگرید عمدن موضوع صحبت را عوض کرد یا اتفاقی بود. رون شروع کرد به توضیح دادن درس‌های چارلی درباره اژدها و هری تکه روزنامه ای را که روی میز کنار روی قوری بود برداشت. یک تکه از روزنامه پیام امروز بود. در آن نوشته شده بود: آخرین خبر از سرقت گرینگوتس. تحقیقات پیرامون سرقت گرینگوتس در تاریخ 31 ژوئیه همچنان ادامه دارد. عموماً بر این عقیده‌اند که جادوگر با ساحره‌های ناشناسی از دنیای سیاه در این سرقت دست داشتند. جن‌های گرینگوتس امروز به صراحت اعلام کردند هیچ چیز به سرقت نرفته است و در واقع گاو صندوق مورد نظر سارقین همان روز خالی شده است. امروز بعد از ظهر جن سخنگوی گرینگوتس اظهار داشت: ما اعلام نمی کنیم که درون گاو صندوق چه بوده است. بنابراین به صلاح خودتان است که پیرامون این موضوع کنجکاوی نکنید. هری به یاد حرف رون در قطار افتاد که گفته بود یک نفر قصد سرقت از گرینگوتس را داشته، اما درباره تاریخ آن صحبتی نکرده بود. هری گفت: هاگرید، سرقت گرینگوتس روز تولد من اتفاق افتاده. شاید دقیقا همون وقتی که ما اونجا بودیم. هری این بار دیگر تردیدی نداشت که هاگرید از نگاه کردن به چشمهای هری خودداری میکند. زیر لب قرلندی کرد و یک کیک کشمشی دیگر به او تعارف کرد. هری دوباره خبر را خواند: گاو صندوق مورد نظر سارقین همان روز خالی شده است. اگر برداشتن آن بسته کوچک و کثیف خالی کردن محسوب می شد، هاگرید گاو صندوق شماره 713 را خالی کرده بود. آیا آن بسته همان چیزی بود که سارقین به دنبالش بودند؟ هنگامی که هری و رون به سمت قلعه پیش می رفتن، جیبهایشان پر از کیک‌های کشمشی بود که هاگرید به زور به آنها داده بود و آنها نیز مؤدبانه پذیرفته بودند. هری در این فکر بود که هیچ یک از درس‌های مدرسه به اندازه صرف عصرانه با هاگرید فکر او را مشغول نکرده است. آیا هاگرید آن بسته را درست به موقع برداشته بود؟ اکنون آن بسته کجا بود؟ آیا هاگرید درباره اسنیپ چیزی می‌دانست که نمی‌خواست به هری بگوید؟